5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. حسن روحانی حضور در مجلس و پاسخ به نمایندگان را پذیرفت. به رغم ادامه اعتراضات در ایران و گزارش یک کشته، فرمانده نیروی انتظامی میگوید مشکل امنیتی وجود ندارد. به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، تهران در برابر زلزله احتمالی تنها 15% آمادگی دارد. درود شنوندگان ارجمند، بکرش خمسه‌پور هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، به رغم ایراد انتقاد به طرح نمایندگان برای سوال از وی، پذیرفت که در فرصت مقرر به مجلس رفته به سوالات نمایندگان پاسخ دهد. وی در نامه خود طرح سوال از خود را منطبق با قانون اساسی ندانسته نوشته است در زمان و شرایط مناسبی صورت نمی‌گیرد. او در این حال گفته است که به خاطر جلوگیری از هر نوع اختلاف میان قوا و حفظ احترام مجلس به سوالات نمایندگان پاسخ خواهد داد. رئیس جمهوری اسلامی حضور در مجلس را فرصتی خوب برای آنچه بازگو کردن برخی حقایق عنوان کرده دانسته است. او در مورد این حقایق توضیح بیشتری نداده است. طرح سوال از رئیس جمهوری اسلامی 10 مرداد با 80 امضا اعلام وصول شد. فرمانده نیروی انتظامی کل کشور میگوید در ایران هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد و افرادی که به گفته او به فکر تزلزل پایه‌های انقلابند، به توصیف وی جاهلند. با این حال فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در ادامه خطاب به ماموران امنیتی از آنها خواسته است هوشیار باشند و هر حرکتی را زیر نظر بگیرند. به رغم این گفته‌ها، شب گذشته شماری از شهرهای ایران شاهد ادامه تظاهرات اعتراضی بودند. در گوهردشت کرج، یکی از نخستین شهرهای آغاز کننده تجمعات، شب گذشته نیز اعتراضات ادامه یافت. تهران نیز همچنان شاهد تجمع و تظاهرات اعتراضی در شب گذشته بود.
تظاهرات 13 مرداد شنبه
تجمعات و تظاهرات اعتراضی در شب گذشته همچنین در قم، اشتهارد و شیراز هم گزارش شده است. از شامگاه سه‌شنبه برخی از شهرهای ایران شاهد برگزاری تجمعات و اعتراضات بودند. این اعتراضات در پی بحران‌های ارضی در ایران شکل گرفتند، اما بسیاری از شعارهای آنها سیاسی است. این تظاهرات اعتراضی تا کنون 1 کشته بر جای گذاشته است. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور میگوید شهر تهران در مقابل زلزله احتمالی تنها 15% آمادگی دارد. اسماعیل نجار امروز در حاشیه جلسه شورای مدیریت بحران شهر تهران گفت که تهران روی 8 گسل قرار دارد و تجربه زلزله ملارد نشان داده که تهران آمادگی لازم برای مقابله با زلزله را ندارد. زلزله ملارد به بزرگی 5.2 ریشتر در سال 96 منجر به مرگ 2 تن و زخمی شدن بیش از 200 تن شد. رئیس جمهوری آمریکا در توییت تازه‌ای به وضعیت اقتصاد ایران اشاره کرده در مورد امکان ملاقات با مقام‌های جمهوری اسلامی اظهاراتی بیان داشته است. شاهین بشیری از رادیو فردا در این باره گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
رئیس جمهوری آمریکا در توییت تازه‌ای گفته وضع ایران و اقتصاد آن خیلی سریع در حال بد شدن است. تا ترامپ همچنین افزوده است اینکه با مقام‌های ایران دیدار کند یا نه مهم نیست و بستگی به خود آنها دارد. رئیس جمهوری آمریکا در حالی 14 مرداد ماه در توییت خود لحن بی‌تفاوتی نسبت به ملاقات با مقام‌های ایرانی نشان می‌دهد که 8 مرداد ماه در جریان یک کنفرانس خبری در ایتالیا در پاسخ به این پرسش که آیا حاضر است با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ملاقات کند گفته بود:
اگر ایرانی ها بخواهند حتما با آنها ملاقات خواهم کرد. البته نمیدانم آمادگی دارند یا نه. به نظر می رسد الان در موقعیت بدی هستند. به توافق هسته‌ای پایان دادم چون توافق مضحکی بود و بر این باورم که آنها احتمالاً سرانجام وارد مذاکره خواهند شد و من حاضرم ببینمشان هر زمان که بخواهند. این کار را از سر قدرت یا ضعف انجام نمی دهم. هیچ پیش شرطی هم در کار نخواهد بود. آماده ملاقات باشند، ملاقات می کنم. هر زمان که بخواهند.
آقای ترامپ یک روز بعد از آن هم اظهار داشت احساس وی این است که ایرانی ها به زودی با آمریکا وارد گفتگو خواهند شد. البته او افسوده بود شاید هم ایرانی ها این کار را انجام ندهند که به گفته آقای ترامپ این هم اشکالی ندارد. در این حال آقای ترامپ 11 مرداد ماه ابراز امیدواری کرد که روند امور بین ایران و آمریکا خوب پیش برود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ضمن تشریح دلیل بی‌تفاوتی دونالد ترامپ برای ملاقات با مقام‌های ایرانی در جدیدترین توییتش به رادیو فردا می‌گوید:
همون مذاکرات بی قید و شرط با ایران هم یه مقدار غافلگیرانه بود و به نظر می اومد که با اون تیم مشاورانش آنچنان هماهنگ نکرده، طوری که بعدن خب وزیر خارجه دولت ترامپ آقای پومپئو اومد توضیح داد و باز دوباره شروطی رو مطرح کرد و بعد از اونم کمتر دیگه در صحبت آقای ترامپ این مسئله مذاکرات بدون قید و شرط خیلی روش تاکید شد. در این حال اینی که امروز آقای ترامپ این توییتو میزنه هم میتونه برگرده به اینی که یه مقداری زهر اون اقدام نچند دان کار شده و نسنجیده رو کم بکنن و همینی که به نظر میاد که این ظرف این 3-4 روز اخیر که تظاهرات و سلام اعتراض‌ها در ایران بالا گرفته، طبیعیه که برای آمریکا عملاً مسئله مذاکره با حکومتی که الان زیر فشار بخشی از مردم خودش قرار گرفته آنچنان دیگه اولویت نداشته باشه. از فردا هم تحریم‌ها تازه شروع میشه و احتمالاً خب دامنه تأثیراتی که بر اقتصاد ایران میذاره بیشتر از اینها خواهد بود و معنی نارضایتی هم طبعا بالا خواهد گرفت. تا نوامبر که ما بریم به تحریم های کلی تر مربوط به نفت برسیم و بیش از پیش دولت ایران، حکومت ایران با مسائل اقتصادی مدرا درگیر بشه و نتونه جواب جامعه رو بده، طبیعیه که آقای ترامپ و مشاورانش به این نتیجه هم برسن که خب اقدامات ما، تحریم های ما جواب میده و طرح مذاکرات توی این شرایط سلسل شاید میتونه امتیاز دادن به حکومت اسلامی باشه. باید دید در خود جامعه، در خود ایران مسائل کدوم طرف میره و چجوری رقم میخوره.
گفته های آقای ترامپ در مورد دیدار با مقام های جمهوری اسلامی با واکنش هایی در ایران هم روبرو شده است. از یک سو شماری از مقام ها خواستار تأمل در مورد این پیشنهاد شدند. وزارت خارجه ایران گفته مذاکره شرایط و الزاماتی دارد که تاکنون در گفتار و رفتار آقای ترامپ و همکارانش نشانه ای از آن دیده نشده است. و از طرف دیگر فرمانده سپاه پاسداران اظهار داشته آمریکا هرگز چنین روزی را نخواهد دید. اما رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به این سخنان نشان ندادند. رئیس جمهوری آمریکا 18 اردیبهشت اعلام کرد دولت خود را از برنامه جامع اقدام مشترک میان ایران، آمریکا، اروپا، چین و روسیه خارج می‌کند. او از نهادهای تحت امرش از جمله وزارت خزانه‌داری آمریکا خواست روند بازگرداندن تحریم‌های برچیده شده در پی توافق اتمی را آغاز کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز دستورالعملی منتشر کرد که بر اساس آن تحریم‌ها علیه ایران تا یه ضرب العجل های 90 روزه و 180 روزه باز می‌گردند. دوشنبه 15 مرداد ماه زمان بازگشت بخش نخست این تحریم هاست. وضعیت اقتصادی ایران در ماه‌های گذشته به اعتراضات و تجمعاتی در شهرهای مختلف ایران انجامیده است. تازه‌ترین دور از این اعتراضات از چند روز پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. هرچند به نظر می‌رسد وضعیت اقتصادی جرقه اصلی اعتراضات است، اما در جریان آنها شعارهای تندی علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای، نهادهای زیر نظر او یا حضور ایران در کشورهای منطقه و نیز شعارهایی در حمایت از پادشاهان پهلوی داده شده است. در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، وضعیت اقتصادی ایران به وخامت گرایید. بهای دلار تا مرز 12500 تومان پیش رفت و اکنون بازار اقلام و کالاهای گوناگون با کساد و رکود مواجه است. برای سامان بخشیدن به این وضعیت، شورای عالی هماهنگی اقتصاد ایران در نشستی که با حضور سران سه قوه برگزار شد، سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی را تصویب کرد که بر تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه با نرخ رسمی تأکید می‌کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی، زندانی کرد، امروز در شبکه اجتماعی توییتر از بازداشت حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع برادرش، اطلاع داده است. به گفته امجد حسین پناهی، آقای احمدی نیاز صبح امروز پس از مراجعه به دادگاه انقلاب در شهر سنندج برای پیگیری پرونده رامین حسین پناهی دستگیر شده است. رامین حسین پناهی، فعال سیاسی کرد، در دی ماه سال 96 در دادگاه انقلاب در سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت از طریق بغی یا شورش مسلحانه علیه حاکم اسلامی و عضویت در گروه کمله محاکمه و به اعدام محکوم شد. دادگستری در سنندج در اردیبهشت ماه در پی بالا گرفتن اعتراضات به حکم رامین حسین پناهی در شبکه‌های مجازی بیانیه منتشر و تأکید کرد که وی حین دستگیری مسلح بوده است. وکیل وی و خود وی این اتهام را رد کردند. سازمان عفو بین الملل در اردیبهشت ماه از جمهوری اسلامی خواسته بود اجرای حکم رامین حسین پناهی را متوقف کند. و 35 فستیوال بین المللی فیلم اورشلیم شب گذشته به کارش پایان داد. فستیوال امسال فیلم های 5 فیلمساز ایرانی را هم به نمایش گذاشت. محمد عبدی، خبرنگار سینمایی در این فستیوال حاضر بوده که گزارشش را می شنوید.
وقتی که سیاست به بنبست میرسد، شاید هنر بتواند راه گشا باشد. 35 دوره جشنواره جهانی اورشلیم که با نمایش حدود 200 فیلم یکی از بزرگترین جشنواره های سینمایی خاورمیانه است، امسال فیلم های 5 فیلمساز ایرانی را برای مخاطبان مشتاق خود که از شهرهای مختلف اسرائیل برای تماشای فیلم در این جشنواره به اورشلیم میآیند نمایش داد. علی عباسی با فیلم مرز، فیلمساز ایرانی ساکن سوئد که در اثر سورئال غریبی به مفهوم انسان بودن می‌پردازد، دزیره اخوان، فیلمساز ایرانی آمریکایی با فیلم آموزش غلط کامرون پست که به محدودیت‌های یک دختر نوجوان همجنسگرا در آمریکای دهه 90 اختصاص دارد، بابک جلالی، فیلمساز ساکن بریتانیا با فیلم سرزمین که داستان سرخپوستان فراموش شده آمریکایی را با تماشاگرش قسمت می‌کند، علیرضا خاتمی با فیلم آیه‌های نسیان که داستان کشتار سیاسی را به شیلی می‌برد، و بالاخره آوا، ساخته صدف فروغی که تنها فیلمی است که تصویری از داخل ایران را به مخاطبان اسرائیلی جشنواره ارائه می‌دهد، روایتی از درگیری دختر نوجوان با قواعد و اصول مدرسه و خانواده که هر نوع رابطه عاطفی و عشقی را برای او ممنوع می‌داند. اولین فیلم بلند صدف فروغی، فیلمساز ساکن کانادا که به رغم شعاری بودن برخی صحنه‌ها می‌تواند تماشاگر غیر ایرانی را به خود جذب کند. جشنواره اورشلیم جوایز خود شامل 190 هزار دلار جایزه نقدی را در بخش‌های مختلف اهدا کرد. جایزه بهترین فیلم در بخش مسابقه بین‌المللی این جشنواره به فیلم داگمن رسید، ساخته ماتیو گارونه، یک فیلم دیدنی و جذاب درباره قدرت و رابطه دو مرد که می‌تواند تماشاگرش را میخکوب کند. جایزه بهترین فیلم اسرائیلی بین دو فیلم شیرجه، ساخته یونا روزنکیر، و گاو سرخ، ساخته سویا بارکایاکوف تقسیم شد. فیلم هایی که با دو حال و هوای متفاوت تصاویر گوناگونی از جامعه اسرائیل ترسیم می کنند. جشنواره اورشلیم هر سال تصویر جامعی از سینمای روبه رشد اسرائیل را به نمایش می گذارد. کشوری با مدارس سینمایی متعدد و مردمی عاشق سینما و موفقیت های قابل توجه در جشنواره های بین المللی که همه اینها به شدت به حال و هوای سینمای ایران نزدیک است. دو کشوری که تولیدات سینماییشان
گزارش محمد عبدی رو میشنیدید، منتقد سینمایی از فستیوال بین‌المللی فیلم اورشلیم که البته ناتمام هم به پایان رسید. چکیده اخبار 17:30 ایران.